شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام، ما از رادیو فردا به شما در ایران در آخرین ساعت‌های پنجشنبه در 11امین شب از اسفند ماه در یک آخر هفته ایرانی و سلام می‌کنیم به شما که بیرون از ایران صدای ما رو می‌شنوید و از بین رادیوهای مختلف فارسی زبان رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بعد از فرداهنگ شروع میشه. نیم ساعت خبر و گزارش و گفتگو میشنوید درباره تازه ترین اتفاقهایی که در ایران و جهان به وقوع پیوسته. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که همکارانم چه برنامه‌هایی برای این ساعت شما تهیه کردن. بکتاش خمسه‌پور در استودیو است. بکتاش، یه بار دیگه بهت سلام میکنم، حالت خوبه؟
سلام آزاد، شب همه شنوندگان خوش باشه.
جواب منو ندادی، حالت خوبه؟
اون که همیشه
خوبه. خوب، چه خبر هست در ایران بکتاش؟ تازه‌ترین خبرها
خسارات اولیه زمین‌لرزه اخیر در شهر راور در کرمان برآورد شده. آماراش و
آمار خیلی بالایی هم هست.
آره، میشه گفت نسبتاً. و گزارش دیدبان حقوق بشر هم در مورد انتخابات فردای ایران و هم انتخابات پیشروی روسیه.
پس دستت پر حسابی، با بکتاش همراه بشیم. بعد از اخبار براتون درباره برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم.
مخالفان دولت سوریه که در مرکز شهر حمص در نبرد هستند اعلام کردند نیروهای خود را از محلی بابا امر خارج کردند. ارتش سوریه آزاد متشکل از مخالفان مسلح در توجیه این اقدام اعلام کرد این یک عقب نشینی تاکتیکی است که ساکنان غیر نظامی این محله بتوانند آذوقه دریافت کنند، در حالی که نیروهای وفادار به بشار اسد میگویند کنترل کامل محله بابا ام را در دست دارند. صلیب سرخ بین المللی و هلال احمر سوریه اجازه یافتند روز جمعه فردا وارد این محله شوند. ماموریت صلیب سرخ بین المللی و هلال احمر سوریه رساندن آذوقه و دارو به ساکنان محله و خارج کردن زخمی ها از میدان خشونت هاست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد کامیاب معاون عمرانی استاندار کرمان میزان اولیه خسارات زمین لرزه 4.5 ریشتری شهر راور را 8 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرده است. به گفته محمد جواد کامیاب، این زمین لرزه که شامگاه دوشنبه در 18 کیلومتری شمال شهر راور در استان کرمان روی داد، سبب قطع شبکه برق در 12 مورد شد و به شماری از نواحی بخش مرکزی و شبکه آب شهری و روستایی نیز آسیب رساند. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران را به دلیل آنچه رد صلاحیت‌های خودسرانه و ایجاد محدودیت‌های دیگر خوانده به شدت ناعادلانه توصیف کرده است. به گفته دیدبان حقوق بشر، صدها نامزد این انتخابات بر اساس معیارهای مبهم و بد تعریف شده رد صلاحیت شدند و رهبران مخالفان یا از شرکت در انتخابات محروم شدند یا در حبسند یا تصمیم گرفتند از شرکت در انتخاباتی که آن را فرمایشی می دانند اجتناب کنند. در بیانیه این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین به چند نماینده اهل سنت مجلس فعلی اشاره شده است که پس از علنی کردن خواستهایشان برای حمایت از حقوق اقلیت سنی در ایران رد صلاحیت شدند. دیدبان حقوق بشر همچنین در بیانیه دیگری گزارش داده است در حالی که مقامات روسیه با انعطاف بی سابقه اجازه تظاهرات عمومی را دادند، اما در این حال دست به سرکوبی مخالفان می‌زنند. به گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر، مقامات روسی فعال فشار بر رسانه‌ها، فعالان سیاسی و نهادهای غیر دولتی را که می‌خواهند بر انتخابات ریاست جمهوری 14 اسفند آن کشور نظارت داشته باشند تشدید کردند. در باستاب بیانیه دیدبان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز روز پنجشنبه گفت ظاهراً دولت روسیه در تضعیف رسانه‌های مخالفان تلاش می‌کند. و کشورهای غربی از تصمیمات جدید کره شمالی مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، متوقف کردن آزمایش‌های موشکی و اجازه بازرسی به بازرسان آژانس استقبال کردند. آمریکا این تصمیم کره شمالی را گامی نخست در جهت درست خوانده و چین، کره جنوبی، ژاپن و روسیه نیز این تصمیم پیونگیانگ را گامی احتمالی به سوی از سرگیری مذاکرات شش جانبه خواندند.
متشکرم از بکتاش خمسه‌پور. خبرهای مجله شبانگاهی رو شنیدید. در ادامه مجله بچه‌ها برای شما چی کار کردن؟ هشدار کاخ سفید درباره خطرهای مربوط به حمله نظامی به ایران، بی‌ثباتی در خاورمیانه و به خطر افتادن امنیت آمریکایی‌ها در عراق و افغانستان. نشانه‌های تازه بهبود روابط آمریکا و کره شمالی، شرکت کره در کنفرانس امنیت اتمی در آمریکا. آمار حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در 8 دوره قبل، آماری همیشه بالای 50%. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه‌ای که از مجله شبانگاهی رادیو فردا باقی مونده. ساعت 10:05 در تهران هست. با یک گزارش شروع کنیم که کاخ سفید هشدار داده عملیات نظامی علیه ایران بی‌ثباتی در خاورمیانه را افزایش میده و در این حال ایمنی آمریکایی‌ها در عراق و افغانستان رو هم به خطر میندازه. دیروز چهارشنبه 10 اسفندماه وزیر دفاع آمریکا لئون پنتا با همتای اسرائیلی خودش در واشنگتن گفتگو کرد و بحران هسته‌ای ایران یکی از موضوعهای کلیدی این گفتگو بود. از حسین آریان بیشتر بشنویم.
آمریکا زمانی این هشدار را داده است که قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه 15 بهمن در واشنگتن دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته است هر نوع عملیات نظامی در خاورمیانه موجب بی‌ثباتی بیشتر در این منطقه خواهد شد. در هفته‌های اخیر مقام‌های اسرائیلی سخنان گوناگونی در مورد احتمال حمله به ایران برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای این کشور به زبان آوردند و در همین رابطه تام دانیلون مشاور امنیتی باراک اوباما در سفر 3 روزه‌اش به اسرائیل که در روزهای پایانی فروردین ماه انجام گرفت ضمن دیدار و گفتگو با مقام‌های اسرائیلی به گزارش شبکه تلویزیونی CBN از این کشور خواست که به ایران حمله نکند. همین منبع به نقل از سخنگوی دولت اسرائیل گفت این کشور هیچ قولی در این زمینه به دولت آمریکا نداده است و این در واقع تکرار سخنان ژنرال بنی گانتس رئیس ستاد مشترک اسرائیل است که به تازگی گفت اسرائیل در مورد حمله یا عدم حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خود تصمیم می‌گیرد و ارتش اسرائیل تنها ضامن امنیت این کشور است. در این میان آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اهمیت ایمنی آمریکاییان در کشورهای همسایه ایران چهارشنبه 10 اسفند در یک کنفرانس خبری گفت آمریکا پرسنل غیر نظامی در عراق دارد و شماری از پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارند. او همچنین گفت آمریکا فشارهای علیه ایران را که به تعهدات بین المللی خود عمل نمی کند ادامه خواهد داد و فقدان مدارک قاطع دال بر کوشش ایران برای تولید سلاح هسته‌ای به دولت باراک اوباما فرصت و آزادی عمل داده است تا سیاست خود را در قبال مسئله هسته‌ای ایران دنبال کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت اوباما خواهان یک راه حل سیاسی برای مسئله هسته‌ای ایران است و بیشک این مسئله یکی از موضوعات اصلی گفتگو بین باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو در دیدار روز دوشنبه آنها خواهد بود و این در حالی است که ژنرال نورتن شوارتز فرمانده نیروی هوایی آمریکا چهارشنبه 10 اسفند گفت با وجود کاستی‌های موجود نیروی هوایی آمریکا توان عملیاتی برای حمله به ایران را دارد و این نیرو به همراه دیگر نیروهای مسلح آمریکا گزینه‌های مختلفی را برای حمله به ایران به کاخ سفید پیشنهاد کرده است.
گزارش حسین آریان رو شنیدید. اما خبرگزاری آسوسییتد پرس هم گزارش داده که بعد از توافق روز چهارشنبه بین کره شمالی و آمریکا، نشانه‌های تازه‌ای از بهبود روابط بین این دوتا کشور دیده میشه و به گفته یک مقام آگاه، دولت پیونگ یانگ نماینده‌ای رو برای شرکت توی کنفرانس امنیت اتمی به آمریکا میفرسته. بعد از مرگ کیم جونگ ایل، رهبر قبلی رژیم کمونیستی کره شمالی در ماه دسامبر گذشته، امیدواری احتیاط‌آمیزی برای توقف برنامه اتمی و همینطور زدودن تنش از روابط واشنگتن و پیونگ یانگ به وجود اومده. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
سیاست جدید کره شمالی مبنی بر به تعویق انداختن عوامل کلیدی در برنامه تسلیحات اتمی با استقبال احتیاط‌آمیز آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ روبرو شده است. بر اساس این سیاست جدید که در پی توافقنامه دو جانبه با ایالات متحده اتخاذ شده، پیونگیانگ غنی‌سازی اورانیوم و آزمایش موشک‌های دوربرد و سیستم‌های پرتاب سلاح اتمی را متوقف می‌کند و از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد که به کره شمالی بازگردند. در برابر ایالات متحده 240,000 تن مواد خوراکی به کره شمالی کمک خواهد کرد. کره شمالی سال هاست که قادر به تامین مواد غذایی مردم این کشور نبوده است. روز چهارشنبه خانم هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، اعضای کنگره این کشور را در جریان توافق با کره شمالی قرار داد و گفت پیونگ یانگ گام معتدلانه ای در مسیر درست برداشته است.
United States, I will be quick to add, still has profound concerns.
خانم کلینتون با این حال گفت که نگرانی عمیق ایالات متحده همچنان به قوت خود باقی است. وزیر خارجه آمریکا گفت که پیش از این نیز در پی مرگ کیم جونگ ایل و اظهار امیدواری کرده بود که کره شمالی سیاست درستی را در مورد مسائل موجود اتخاذ کند. در توکیو وزیر خارجه ژاپن هم از تغییر سیاست کره شمالی استقبال کرد. آقای کویچی رو گمبا، وزیر امور خارجه ژاپن، گفت که کره شمالی با بازگشت ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن کشور موافقت کرده و قول داده است تا گام‌هایی را در زمینه خلع سلاح هسته‌ای و توقف تولید موشک‌های کوتاه‌برد بردارد که جملگی اینها دستاورد بزرگی محسوب می‌شوند. در پی این دگرگونی چشمگیر و مثبت، روز پنجشنبه هم اعلام شد که معاون وزارت خارجه کره شمالی و مذاکره کننده اتمی این کشور در کنفرانس امنیت هسته‌ای که در دانشگاه سیراکیوز آمریکا برپا می شود شرکت خواهد جست. موفقیت در سیاست بردبارانه‌ای که ایالات متحده بیش از 3 دهه در برابر کره شمالی اعمال کرد، اکنون موضوع بحث‌ها و مقاله‌های چندی در رابطه با سیاست واشنگتن در قبال برنامه اتمی جمهوری اسلامی شده است. برخی توافق با کره شمالی را مدلی احتمالی در برابر حکومت ایران می‌دانند و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که جمهوری اسلامی کره شمالی نیست و نمی‌توان با آن به همان شیوه عمل کرد. اسوسییتد پرس نوشته است که تغییر سیاست کره شمالی در واقع بر اساس طرحی صورت گرفته که کیم جونگ ایل، رهبر پیشین این کشور، پیش از مرگ خود در 26 آذر ماه گذشته ریخته بود تا روابط جانشینش با ایالات متحده بهبود یابد و گفتگوهای اتمی 6 جانبه تجدید شود. محافل مطبوعاتی در واشنگتن میگویند که به رغم دگرگونی تازه‌ای که پدید آمده، هنوز چالش‌هایی برای خلع سلاح کامل هسته‌ای در شبه جزیره کره وجود دارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 10:13 شب در تهران هست. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با سری به سوریه زدن. گروه عمده و اصلی مخالفای حکومت بشار اسد روز پنجشنبه، همین امروز، برای یک پارچه کردن همه نیروهای شورشی مسلح تو این کشور یک شورای نظامی تشکیل داد. علیرضا طاهری.
شورای ملی سوریه مستقر در پاریس روز پنجشنبه امروز اعلام کرد که طرح جدید را با ارتش سوریه آزاد هماهنگ ساخته است. برهان قلیون، رئیس این شورا، به خبرنگاران گفت انقلاب در سوریه صلح‌جویانه آغاز شد و ماهیت صلح‌آمیزش را ماه‌ها نگاه داشت، اما واقعیت امروز فرق کرده است و شورای ملی سوریه در قبال واقعیت‌های جدید باید به مسئولیت‌هایش عمل کند. به گفته آقای قلیون، از این پس هر گونه جریان اسلحه به سوی سوریه باید از طریق این شورا انجام گیرد. آقای قلیون همزمان کوشید احتمال در گرفتن جنگی تمام عیار در سوریه را کمرنگ کند و تشکیل شورای نظامی را تلاشی در راه جلوگیری از روشن شدن آتش جنگی داخلی در سوریه بداند. شورای ملی سوریه پیش از این نیز خواستار مسلح کردن هواداران آزادی و شورشیان ضد بشار اسد شده بود، اما این نخستین باری بود که تصمیم به سازماندهی شورشیان مسلح در زیر یک چتر را اعلام می کرد. طرح جدید در حالی اعلام می شود که نیروهای دولتی تهاجمی گسترده به کانونهای مقاومت نیروهای مخالف بشار اسد در شهر حمص در مرکز سوریه را آغاز کردند. همزمان با این تهاجم گسترده، فشارهای بین المللی نیز از روز پنجشنبه امروز بر دمشق افزایش یافت. بزرگترین نهاد حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا حکومت سوریه را به دلیل آنچه نقض گسترده، برنامه ریزی شده و منظم حقوق غیر نظامیان سوری خواند محکوم دانست. پا به پای این محکومیت بریتانیا و سوئیس نیز در اعتراض به رو به تزلزل بیشتر رفتن اوضاع امنیتی در دمشق سفارتخانه هایشان در آن شهر را بستند. پیش از این دو آمریکا در ماه گذشته میلادی سفارتخانه اش در سوریه را بسته بود. با این حال واشنگتن تا امروز از مسلح ساختن مخالفان بشار اسد با این استدلال هواداری نکرده که این کار با توجه به ترکیب پیچیده قومی، قبیله‌ای و جناحی سوریه احتمالاً به جنگی خونین‌تر و طولانی‌تر خواهد انجامید و ای بسا پای جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان نیز به چنین جنگی کشیده شود.
درباره یک پارچه شدن نیروهای شورشی مسلح در سوریه شنیدید از علیرضا طاهری.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم‌انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
توی 8 دوره سابق انتخابات مجلس شورای اسلامی که بعد از انقلاب سال 57 در ایران برگزار شده، بر اساس آمارهای رسمی میزان مشارکت در انتخابات همیشه بالای 50% اعلام شده. بختش خمسه‌پور نگاهی داره به آمار و ارقام رسمی مشارکت رای دهندگان توی همه دوره‌های گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی.
24 اسفند 1358 انتخابات مجلس اول، جمعیت کشور 37 میلیون تن، دارندگان حق رأی 20 میلیون تن، میزان مشارکت 10 میلیون تن برابر با 52%. 26 فروردین 1363 انتخابات مجلس دوم، جمعیت کشور 45 میلیون تن، دارندگان حق رأی 24 میلیون تن، میزان مشارکت 15 میلیون تن برابر با 65%. 19 فروردین 1367 انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، جمعیت کشور 51 میلیون تن، دارندگان حق رأی 27 میلیون تن، میزان مشارکت 16 میلیون تن برابر با 60%. 21 فروردین 1371 انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، جمعیت کشور 56 میلیون تن، دارندگان حق رأی 32 میلیون تن، میزان مشارکت 18 میلیون تن برابر با 58%. 18 اسفند 1374 انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، جمعیت کشور 59 میلیون تن، دارندگان حق رأی 34 میلیون تن، میزان مشارکت 24 میلیون تن برابر با 71%. 29 بهمن 1378 انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، جمعیت کشور 63 میلیون تن، دارندگان حق رأی 38 میلیون تن، میزان مشارکت 26 میلیون تن برابر با 67%. 19 اسفند 1382 انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، جمعیت کشور 67 میلیون تن، دارندگان حق رأی 46 میلیون تن، میزان مشارکت 23 میلیون تن برابر با 51%. 24 اسفند 1386، انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، جمعیت کشور 71 میلیون تن، دارندگان حق رأی 43 میلیون تن، میزان مشارکت 22 میلیون تن برابر با 51%. در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1386 سن رای دهندگان در قانون انتخابات مجلس از 16 به 18 سال افزایش یافت. در کلیه دوره‌های سابق انتخابات مجلس شورای اسلامی بنابر آمارهای رسمی میزان مشارکت بالای 50% اعلام شده است و همزمان در هر دوره درصد قابل توجهی معادل میلیون‌ها تن از جمعیت کشور از شرکت در انتخابات و رأی دادن خودداری کردند.
این انتخابات نیست، چون از قبل انتصاب شده است. با رأی دادن شما در این انتصابات، تعویض کردن قانون اساسی، غیر قانونی شدن این انتصابات است. شما اگر رأی بدید یعنی قانونی میشه. همین فکر کنید.
مهره ها جابجا شدن، انتخاب شدن، من خودم رأی نمیدم و توصیه میکنم کسی رأی نده. رژیم به خاطر اینکه مردم اطلاعاتی نداشته باشن از خارج، تمام ماهواره ها رو جدیدن دوباره دیروز و پیروز ریختن تو خونه ها، اشتار رو جمع کردن و خیلی متاسفم. اینا همه انتخاب شدن قبلا.
من یه راننده ام، یه شوفر بیابون. 33 سال رأی ندادم، سه که یه رأی بدم و ندم، اون کسی که میخوان خودشون انتخاب میکنن. بهتر که رأی ندم.
ما تا آخرین لحظه پشت سر نظام جمهوری اسلامی ایستاده ایم و رأی میدیم.
این تلفن ها که زده میشه به برنامه شما راجع به انتخابات که دهی میگن شرکت کنید، دهی هم میگن شرکت نکنید، باید عرض کنم که دو ماه قبل نماینده انتخاب شدن، پست های دومشون هم تقسیم شده بین خودشون، رئیس مجلس هم انتخاب شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
حدود 8-9 ساعت دیگه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شروع میشه و بر پایه جدیدترین اطلاعیه وزارت کشور تعداد واجدین شرایط رأی دادن بیش از 48 میلیون نفر هست که حدود 4 میلیون نفر رأی اولی محسوب میشن. در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید و برامون پیام بگذارید. با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روسیه، طرح اتهامات بین ولادیمیر پوتین، نخست وزیر و نامزد ریاست جمهوری و مخالفان حکومت شرح یکدیگر بالا گرفته. نوشین سید حسینی.
Пусть лучше завтра будет бой. Давай вперед, Владимир Путин.
در حالی که طرفداران ولادیمیر پوتین با خواندن ترانه‌های تبلیغاتی به نفع کاندیدای ریاست جمهوری محبوب خود فعالیت می‌کنند، ولادیمیر پوتین نخست وزیر کنونی روسیه روز چهارشنبه مخالفانش را متهم به طرح حقه‌های کثیفی کرد که هدفشان بی اعتبار کردن موفقیت احتمالی او در انتخابات روز یکشنبه است.
من علناً میگویم که مخالفان حکومت بعد از برگزاری انتخابات به من خورده خواهند گرفت و خواهان ارائه سند و مدرک میشوند. این در حالی است که آنها همکنون در حال آماده شدن برای استفاده از مکانیزمی هستند که با توسل به آن بتوانند وقوع تقلب در انتخابات را ثابت کنند. به این شیوه که ابتدا صندوق‌های رأی را با آراء تقلبی پر کرده و در مرحله بعدی با بازرسی آن صندوق‌ها بروز تقلب در انتخابات را گزارش می‌کنند.
ولادیمیر پوتین در حالی مخالفانش را متهم به برنامه‌ریزی برای تقلب در رأی‌گیری روز یکشنبه می‌کند که پیروزی حزب تحت فرمانش، حزب روسیه واحد، در انتخابات پارلمانی آن کشور که حدود 3 ماه پیش برگزار شد، با اتهام مشابه تقلب انقلاب از سوی مخالفان حکومت مواجه شد و موجب شد که شمار زیادی از معترضان به نتیجه انتخابات پارلمانی دست به اعتراضات خیابانی در مسکو و دیگر شهرهای روسیه بزنند. ولادیمیر پوتین که سابقه همکاری با کاگبه، اداره اطلاعات و امنیت شوروی سابق را نیز در پرونده دارد، در طول حضور 12 ساله خود در حلقه قدرت روسیه هرگز از ابراز نظر صریح درباره مخالفان حکومت تفره نرفته و از جمله جنبش جوانان مخالف را به تازگی متهم به دریافت حمایت از سوی وزارت خارجه آمریکا کرده است. آنچه که سخنان نخست وزیر کنونی روسیه را با اظهار نظرهای پیشینش درباره معترضان متمایز می کند، این است که او قبلاً هرگز دشمنان داخلی را متهم به طرح توطئه برای راه اندازی خشونت نکرده بود. بر اساس نظرسنجی های به عمل آمده، پیشبینی می شود که نخست وزیر کنونی روسیه در دور اول رای گیری با کسب حدود 60% آرا، کرسی ریاست جمهوری روسیه را دوباره از آن خود خواهد کرد. هرچند مخالفان پوتین ادعا می کنند که این انتخابات از آغاز به نفع ولادیمیر پوتین مدیریت شده است. آنها به دلیل جلوگیری از شرکت رهبرانشان در رای گیری روز یکشنبه آن را غیرقانونی خوانده و از به راه انداختن تظاهرات اعتراضی در روز دوشنبه، یعنی یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند.
ما اینجاییم، همینجا، نزدیک نزدیک، زیر پوست شهر. مجله جامعه رادیو فردا، پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو میتونید البته در مجله نیمه شب رادیو فردا هم بشنوید. ملاقات. بریم سراغ بخش دیگه از سری برنامه‌های ملاقات، همراه با آرش حسنیا که به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پای نامه هایی که امضا می کند و هر از گاهی از زندان به بیرون می فرستد با این عناوین خود را معرفی می کند: معلم، شاعر، نویسنده و زندانی سیاسی. ارژنگ داوودی از آبان ماه 1382 بازداشت شده است. 16 ماه طول کشید تا ارژنگ داوودی در برابر قاضی حسن حداد، قاضی دادگاه انقلاب، حاضر شود. اتهامات اصلی ارژنگ داوودی راه اندازی و تأسیس جنبش آزادی ایرانیان و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی است. هرچند اتهامات دیگری همچون نوشتن مانیفست ضد نظام جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مسئولین نظام و روحانیون و همکاری با خبرنگار کانادایی جین کوگان برای ساخت فیلم ایران ممنون نیز در پرونده ارژنگ داوودی وجود داشت. این فعال سیاسی در فیلم مستند ایران ممنوع سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در سال 82 متهم کرده است. این اتهامات 15 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی برای ارژنگ داوودی به همراه داشت. داوودی در 8 سال گذشته به زندانهای مختلفی تبعید شده است. از زندان اوین به زندانی در اهواز و از آنجا به بندر عباس و سپس به زندان گوهردشت کرج تبعید شد. آنطور که ارژنگ داوودی در یکی از نامه هایش از زندان می نویسد، در سال 86 خانهش با تمام وسایل آن مهر و موم شد و خودروی شخصیش توقیف شده است. ارژنگ داوودی در 8 سالی که در زندانهای مختلف دوره محکومیت خود را می گذراند، بارها در اعتراض به وضعیت زندان، رفتار زندانبانان و اوضاع سیاسی اجتماعی ایران اعتصاب قضا کرده است. ارژنگ داوودی در 8 شهریور ماه سال 89 در 48 روز از یکی از اعتصاب قضاهایش به حالت کما فرو رفت. به گزارش وبسایت رسمی ارژنگ داوودی، شکنجه و آثار ناشی از تحمل 8 سال حبس بخشی از بینایی و شنوایی این زندانی سیاسی را از بین برده است. او در حال حاضر در یکی از بندهای زندان گوهردشت کرج در کنار مجرمین عادی زندانی است و دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
2042-021-2121 تلفن پیامگیر رادیو فردا هست. منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. تا مجله نیمه شب به وقت ایران ساعت 12 شب به وقت ایران البته همراه رادیو فردا باشید. نیم ساعت دیگه هم ویژه برنامه انتخابات ما پخش میشه.